ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. همزمان با میلاد با سعادت حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پایتخت از دقایقی قبل شاهد برگزاری اجتماع بزرگ نیمه شعبان با عنوان لشکر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در این اجتماع بزرگ که از میدان هفتم تیر تا میدان ولی عصر است، پردیس‌های فرهنگی هنری محمد رسول الله، ایستگاه‌های صلواتی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت انتظار و انقلاب اسلامی دایر است. صبح امروز هم همزمان با نیمه شعبان و سال روز ولادت حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مصلی امام خمینی تهران حال و هوای متفاوتی داشت. از ساعت 9 صبح جشن بزرگ به عشق مهدی با حضور پرشور مردم و خانواده ها آغاز و برنامه های متنوعی اجرا شد. دیشب نیز مراسم احیای شب نیمه شعبان با حضور مردم مؤمن و منتظر در مساجد محوری سراسر کشور برگزار شد. در تهران مهدی تهران شب انتظار بسیاری از منتظران بود.
صدای استقبال‌ها در هم می‌پیچد با زمزمه اللهم عجل ولی کل فرج. شب احیاست، اما احیایی متفاوت.
جز امام زمان اون چیزی کم نداره، وقتی باشه دیگه همه چی حل.
منتظر آقا هستیم و انشالله بیاد مشکلات حل بشه.
آقایی که تمام اهل بیت ما، تمام کسایی که دینمونو از اونا گرفتیم، وعدشو دادن، به امید خدا بیاد.
هر دل آرزویی دارد، یکی برای آرامش، یکی برای ظهور و یکی هم فقط برای اینکه بهتر بشود.
دعا کنم برای تعجیل در فرجش.
امشب که پا میشم میام اینجا، حداقل یه خورده بیشتر امیدوار میشم، حالم بهتر میشه.
شاید هر قطره اشک تکه‌ای از انتظار باشد.
انتظار آقا هستیم و هر آن دعا میکنن که انشالله هرچی زودتر تشریف بیارن انشالله.
شاید همین دعا، همین اشک آغاز صبح ظهور باشد.
همونجوری که میگن انتظار یه نوع عمله، ما باید حالا اون شرایطی که امام زمان بخواد ظهورش فراهم بشه تو خودمون، تو جامعهمون، تو اطرافیانمون فراهم کنه.
توکل، اعتقاد به ولایت، ولایت پذیری به نظر من بهترین.
احیای نیمه شبان فقط بیدار ماندن چشم ها نیست، بلکه بیدار شدن دل هاست. دیداری که قرن هاست در باره اون شنیده ایم. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست بررسی روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های وزارت بهداشت بر ضرورت رفع دغدغه‌های مردم در هزینه‌های درمان و تأمین دارو تأکید کرد و گفت نباید منابع و اعتبارات مرتبط با سلامت مردم در حوزه‌های دیگر هزینه شود. آقای پزشکیان افزود واقعیت هزینه‌های درمانی پرداختی از سوی مردم به مراتب بیش از ارقام رسمی است و احصای آمار و ارقام واقعی برای تصمیم‌گیری عادلانه در حوزه سلامت ضرورت دارد. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش سواد سلامت به ویژه از سنین دانش آموزی تا دوران نوجوانی و جوانی گفت اولویت‌های بهداشتی و درمانی هر منطقه با هماهنگی نزدیک وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی‌های آموزشی گنجانده شود. تصاویر ماهواره بومی پایا از زمین که هفته دیماه به فضا پرتاب شده بود، نخستین بار از قاب رسانه ملی پخش شد. رونمای این تصاویر به همراه نخستین ماهواره منظومه شهید سلیمانی و افتتاح رسمی مرکز فضای سلماس، سه دستاورد فضایی معرفی شده در روز ملی فناوری فضایی است.
آخرین وضعیت ماهواره پایا که تقریبا یک ماه پیش پرتاب شد و ارسال تصاویر جدید ماهواره در گفتگوی ویژه خبری. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی سایران:
این کار برای اولین باره ما در واقع فناوری تصویر برداری فضاپایه داریم.
و مدیون دوربین تلسکوپی است.
بله، این دوربین تلسکوپی عرض کردم تصاویری که میگیره اولا کیفیتش بسیار بالاست.
اولین بار که شما خودتون دیدی انتظار این کیفیت رو داشتین؟
ما دو تا چیز رو در این پرتاب انتظار نداشتیم واقعیت. یکی خود فرآیند تزریق بود و یکی این که انتظار داشتیم این فرآیند بهره برداری چندین ماه طول بکشه و حتی به تصاویر احتمالاً ما نرسیم.
تو 10 روز شما رسیدید.
بله. این به لطف خدا به اتفاق افتاد.
و حالا دستاورد جدید از متخصصان و فناوران ایرانی، منظومه شهید سلیمانی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
منظومه شهید سلیمانی 24 تا ماهواره است که در 6 تا صفحه مداری قرار می گیرند و این ماهواره ها در بازه های زمانی کوتاهی میتونیم باشون ارتباط بگیریم. کاری که این ماهواره انجام میدن این که داده های حیاتی از نقاط مختلف کشور توسط حسگرهایی که در بخش های مختلف قرار میگیرن رو به این ماهواره منتقل میکنیم و این ماهواره ها این داده ها رو منتقل میکنن به مراکز مهم برای تصمیم گیری.
به گفته رئیس سازمان فضایی، خودکفایی در زمینه پردازش و داده از مهمترین ویژگی های منظومه شهید سلیمانی محسوب میشود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
آمادگی برای استقبال از ماه مبارک رمضان در مساجدی که در آتش تروریست ها سوخت. گزارش همکارمان از جوانان و اهالی مسجدی که پای کار خانه خدا آمدند.
صدایی که به ما یادآوری میکنه امید و امنیت جاریه. قامت میبندند حتی در خانه‌ای که به دست تروریست‌های مسلح سوخت، اما یاد خدا بر دل هاست.
تروریست‌های مسلح با خونه خدا مشکل داشتن، خونه خدا رو آتیش زدن.
چیزی که از ارزش مسجد و بچه‌های مسجد و اینا که کم نشد.
مکان مقدسی که با کمک‌های مردمی و اهالی محل داره بازسازی میشه.
حتما پای کاری انشالله برای بازسازی کامل و بهتر از این انشالله.
ما از 9 صبح تا 11 نصف شب اکیپی با رفیقامون میایم اینجا
دوباره این ستونا نقاشی بشه، بعدم که دوباره از 9 سقف کاذب بشه. برقکشی از 9 دوباره شروع کردن، دارن برقکشی میکنن.
تروریستای مسلحی که چند وقت پیش اومدن و اینجا رو خراب کردن و رفتن، ولی ما پاکار هستیم تا آخرش. منم دارم پنجره‌های زیرکار پنجره‌های مسجد تعمیر می‌کنم.
چرا مگه جوونا نیستن شما اومدید؟
چرا اونا کارا خودشون رو یه هفته دارن انجام. منم می‌خوام وظیفه دارم که توی دنیا انقلاب اسلامی هستم، کارمو انجام بدن.
ما تا الان کارهایی که انجام دادیم تماما با بانیهای محلی، کسایی که اینجا بودن حضور داشتن
و هر کس گوشه ای از کار رو گرفته.
تو دارم مسجد بازسازی میکنن، ما هم اینجا ایسا سرابوت دست گرفتیم داریم کار میکنیم.
همه این کارها به نیت امام زمان بود و میخوایم سریعتر این کار رو پیش ببریم.
پای کار هستیم تو پرچم ایران رو بدیم به دست امام زمان.
سنگری که حالا به سنگر ایستادگی و همدلی تبدیل شده و هر قدمی که برداشته میشه برای ظهور حضرت حجت. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پنجمین روز جشنواره 44 فیلم فجر، سه فیلم در خانه جشنواره اکران می شود. فیلم مارون ساخته امیر احمد انصاری با روایتی از دفاع مقدس، در نوبت اول دختر پری خانوم به کارگردانی علیرضا معتمدی با روایتی از دوران کرونا، در نوبت دوم و زنده شور ساخته کاظم دانشی با قصه پرونده دادگاهی، در نوبت سوم آثاری است که برای اهالی رسانه نمایش داده می شود. 44مین جشنواره فیلم فجر تا 22 بهمن ادامه دارد. اما دیروز در روز 4 جشنواره چه گذشت؟
قصه باریکه کوچک، جایی که زندگی معمولی در آن گم شده اما هنوز در جریان. داستان بچه‌های سرزمین محاصره شده که بابک خواجه‌پاشا را به 44مین جشنواره فجر آورده با نام سرزمین فرشته ها. بابک خواجه‌پاشا کارگردان:
20000 تا بچه، 20000 تا بچه چرا باید بمیرن؟ چرا اینجوری باید سرلاخی بشن؟
فیلمی که منتقدان و اهالی رسانه اینطور توصیفش کردند:
فیلم خوبی بود،
خیلی قشنگ بود، فیلم تاثیرگذار و خیلی خوبی بود. زاویه دوربین ایشون متفاوت‌تره و خیلی جنبه‌های انسانی در عین حال جذاب داره.
این نگاه تازه سینمای ایران به مردم غزه است. منوچهر محمدی تهیه کننده:
من گفتم این فیلم رو برای ایران نمی‌سازم. برای ایران نمی‌سازم، نه اینکه مال ایران نیست، بلکه میخوام این فیلم با یه نگاه جهانی ساخته بشه.
کارگردان سرزمین فرشته ها این نشست خبری را فرصتی برای بیان نقد به وطن فروشان دانست.
این رو به همکارای خودم بگم: ببینید، خیانت به کشور ما، خیانت به پرچم ما رو کسی انجام میده که جامعه رو به سمت دو قطبی بودن میبره.
در بخش دوم خانه جشنواره نیز شاهد مرور یک زندگی بودیم، روایتی نو از ریشه های یک قهرمان، یعنی حاج قاسم سلیمانی.
به نظرم فضاسازی خوبی شده بود.
نظرم یکی از قوی ترین فیلم های جشنواره بود به خاطر اینکه بازی خیلی قوی داشت.
فیلمی که کوچ نام گرفت از کارگردان کار اولی محمد اسفندیاری کارگردان:
ما سعی کردیم که یه مقدار ساختار شکنانه تر به ژانر بیوگرافی نگاه کنیم، یعنی یه آسیب شناسی و نظرم ژانر بیوگرافی مخصوصا تو این چند سال اخیر داره، این که ما فقط لحظه قهرمانی قهرمان رو نشون میدیم و پیشینه و ریشه های قهرمانی رو هیچ وقت مرور نمی کنیم.
از کوشک فاصله بگیریم، وارد سال 1401 وقایع پتروشیمی ماهشهر میشویم با فیلم گیز که محسن جسور آن را ساخته. محسن جسور کارگردان:
من دوست دارم تماشا کنم بعد این فیلم احساس کنم آقا ما این وطن ما با هر مشکلی که وجود داره، اینجا وطن منه، اینجا خاک منه، اینجا
6 روز و رقابت 18 فیلم دیگر هنوز باقی مونده. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین افتتاح مجموعه خانه موسیقی تهران شب گذشته با حضور تعدادی از هنرمندان و مدیران عرصه فرهنگ و هنر در مجموعه کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تهران برگزار شد. خانه موسیقی تهران یکی از پروژه‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد است که با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در 5 طبقه طراحی و ساخته شده است. رئیس پلیس راهور فراجا در مراسم رونمایی از پلاک‌های خودرو با نوشته‌های سبز و آبی گفت این پلاک‌ها برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شده است که البته امتیازاتی هم به همراه دارد.
در مورد تهران ما حدود 70% از آلایندگی ها مربوط به منابع متحرک است.
70% سهم سوختای فسیلی در آلودگی هوا، شرایطی شبیه به 10 سال قبل پکن. از آن سالها تا الان چند قدم اساسی باعث شد که از لیست آلوده ترین شهرهای جهان خارج شود: محدودیت تردد، سهمیه بندی پلاک و تشویق خودروهای پاک، یعنی خودروهایی که برقی یا هیبریدی هستند. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته دنیا ما لاجرم داریم به سمت استفاده بیشتر و روزافزونتر از این خودروها میریم.
حالا در 5000 کیلومتری پکن یعنی تهران همین تجربه به اجرا درآمد.
پلاک مخصوص خودروهای برقی با نوشتار سبز و خودروهای هیبرید و پلاگین با نوشتار آبی رو رونمایی کردیم به این امید که انشالله ما رفته رفته شاهد استفاده بیشتر از این خودروهای پاک باشیم.
پلاک هایی با رنگ سبز و آبی که گامی در راستای کاهش آلودگی و تغییر الگوی مصرف سوخت عنوان شدن. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
خودروهای برقی و هیبریدی میتونن به در واقع محدوده طرح اصرار وارد بشن. یکی از مشوق هایی است که دارندگان خودروهای برقی و هیبریدی میتونن ازش بهره مند باشن.
خانم دکتر ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:
اگر افزایش در واقع استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی رو داشته باشیم، بایستی شاهد کاهش قابل ملاحظه آلاینده های هوا باشیم.
پلاک سبز وقتی معنا پیدا می کند که بر روی وسایل حمل و نقل عمومی هم نصب شود. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
در آینده خیلی خیلی نزدیک، ظرف شاید مثلا چند روز آینده، ما پلاک متمایز ناوگان عمومی، مثلا تاکسی های برقی و همچنین خودروهای برقی و هیبریدی دولتی رو، دستگاه‌های مختلف اجرایی رو هم انشالله دیگه در دسترس قرار خواهیم داد.
کوثر مرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:54 خواهد بود. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم.
ایران سرزمین دلدادگی و امید، چشم انتظار آفتابی است که برف زمستانی از شوق حضورش بهار را لمس کند.
من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
مهدی جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد رویید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده. آمده بلوا کند زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده. تازه و شاد خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید خون چه دخان آمده.
به ترنم آوای ظهورت سرخوشیم مهدی جان ایران.
تا پای جان برای ایران شورم شرارم، تا پای جان برای ایران پس بیقرارم، تا پای جان برای ایران کرم نبردم، آری بگو دنیا بگردد تا بگردم.
بچه‌ها این زنگ، زنگ چیه؟
خانم خانم اجازه زنگ... من بگم زنگ امشاست.
زنگ امشا.
به نام خالق یکتا. زنگ امشا یای عزیز، سلام علیکم، حالتون خوبه؟ عصر زمستونیتون بخیر باشه. امیدوارم که امروز تا این لحظه براتون پر از اتفاقات خوب بوده باشه و از الان به بعدم کلی اتفاق هیجان انگیز دیگه در انتظارتون باشه. اینجا برنامه زنگ انشاست و ما در کنارتونیم با انشاهای جذاب شما. ما اینجا دوره هم انشا می نویسیم و انشاهای دوستامونو می شنویم تا علاوه بر بالا بردن اطلاعات خودمون، بتونیم مهارت‌های نوشتن رو هم در خودمون افزایش بدیم. واقعا خیلی عید در عید زیبایی شده، اینکه هم اعیاد ماه شعبان و هم روزهای دهه فجر رو داریم پشت سر میذاریم، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو. و ما تصمیم گرفتیم با توجه به تمام این ایامی که درش قرار داریم، این روزا توی زنگ انشا در رابطه با جشن پیروزی صحبت بکنیم و شما هم با همین موضوعات برای ما انشا نوشتید و فرستادید که اگه موافق باشید خیلی سریع و پرقدرت بریم سراغ انشاهاتون.
Thank you.
اولین انشای امروزمون رو آرمان محبی برامون ارسال کرده که براتون میخونم. به یاد می آورم که کلاس اول دبستان بودم و چیز زیادی درباره دهه مبارک فجر نمی دانستم. اما با وارد شدن به بهمن ماه و نزدیک شدن به دهه فجر، معلم از ما خواست که دست به کار تزیین کلاس بشویم. به این شکل که معلم ما گفت مسابقه‌ای در مدرسه برپا شده و قرار بود که تمام کلاس ها در آن شرکت داشته باشند. مسابقه دهه فجر از این قرار بود که دانش آموزان هر یک از کلاس های مدرسه باید محیط داخلی کلاس خود را برای دهه فجر تزیین می کردن. سپس تزیینات کلاس ها در یک رقابت با هم گذاشته می شدن و کلاسی که بهترین تزیینات را برای دهه فجر انجام داده باشد به عنوان کلاس برنده انتخاب خواهد شد. البته هدایایی نیز برای کلاس برنده از طرف مدیر مدرسه انتخاب شده بود. دانش آموزان کلاس ما هم برای انجام تزیینات دست به کار شدند. معلم از ما خواست که هر کدام ما از خانه وسایلی که در اختیار داشتیم به کلاس بیاوریم و در کنار آن به تهیه یک سری پوستر با محتوایی مربوط به انقلاب بسازیم. من و بقیه دوستانم کلاس را به همراه معلممان تزیین کردیم و تا جایی که امکان داشت در زیباسازی و ساختن محتوا برای آن تلاش کردیم. چند روز بعد هنگام اعلام نتایج، وقتی همگی سر صف ایستاده بودیم، مدیر مدرسه میکروفون را به دست گرفت و در کمال ناباوری شنیدیم که نام کلاس ما را به عنوان کلاس برنده اعلام کرد. از خوشحالی در پوست خودمان نمی گنجیدیم و از اینکه تلاش‌های دست جمعیمان به نتیجه رسیده بود احساس شور و شعف می کردیم. ما هنگام تلاش کردن برای آن مسابقه اطلاعات زیادی نیز در رابطه با دهه فجر و تاریخ کشور عزیزمان ایران به دست آوردیم. چه خاطره شیرینی واقعا. منم یه همچین تجربه‌ای داشتم. وقتی که دانش آموز ابتدایی بودم توی مدرسه‌مون یه همچین مسابقه‌ای برگزار شد، فقط با این تفاوت که ما باید در کلاسمون رو تزیین کردیم، یک سری پوستر با محتواهای دهه فجر همونطور که دوستمون توی انشای خودش اشاره کرده بود باید درست می‌کردیم، نقاشی می‌کشیدیم متناسب با موضوع انقلاب اسلامی و بعد از بین کلاس‌های مختلف اون کلاسی که بهتر از همه در کلاسش رو تزیین کرده بود انتخاب می‌شد و منم یادم همچین تجربه‌ای خیلی به ما کمک کرد، هم برای اینکه بتونیم تاریخ کشورمون رو بهتر بشناسیم، اطلاعات خودمون رو درباره اوضاع جامعه سال 1357 بالاتر ببریم، همین که یه کار گروهی جذاب بود باعث شد که ما بتونیم با همدلی کردن و تلاش کردن به یه نتیجه خیلی خیلی دلخواه دست جمعی برسیم. و واقعا ممنونم از دوست خوبمون که تجربه خودش رو از یه پیروزی دست جمعی که با موضوع پیروزی انقلاب بود برامون به اشتراک گذاشت. بریم سراغ انشای دوم امروزمون از حسنا ملکی. دهه فجر از 12 تا 22 بهمن ماه است که هر سال در کشور عزیزمان ایران جشن گرفته می شود. این پیروزی بزرگی است که در تاریخ کشور ما و در ذهن تمام مردم ما ثبت شده است. این دهه یادآور همبستگی و اتحاد مردم علیه حکومت شاهنشاهی است. در این دهه مردان و زنان در کنار هم ایستادند و روی خواسته هایشان پافشاری کردند. آنها با جانفشانی هایشان به همه ثابت کردند حاضر نیستند تحت ظلم و ستم یک حکومت مستبد قرار بگیرند. برخلاف اینکه در آن زمان مردم انقلابی را در خیابان به گلوله می‌بستند، اما زنان و مردان فداکار کشور ما برای نجات کشور از دست پادشاه خائن و زورگویان همه ی تلاش خود را به کار گرفتند. روز 12 بهمن ماه که از آن به عنوان آغاز دهه فجر یاد می‌شود، روزی است که پس از 15 سال تبعید امام خمینی وارد ایران شد و همین موجب به پا شدن شور و امید در دل مردم در آن زمان شد. روز 22 بهمن ماه روزی است که مردم به یک پیروزی بزرگ و شکوهمند دست پیدا کردند. هر ساله ما به یاد این انقلاب جشن بزرگی را برپا می‌کنیم و با شرکت کردن در راهپیمایی روز 22 بهمن این خوشحالی دست جمعی را به تمام جهانیان نشان می‌دهیم و کاری می‌کنیم تا برای همیشه یاد انقلاب بزرگ اسلامی ایران در ذهن تمام مردم جهان جاودان بماند. شای خیلی زیبای دیگه شنیدیم از دوست عزیزمون که برامون فرستاده بود و واقعا انشاهایی که حالا کلن بخوام بگم توی این روزها توی زنگ انشا داریم میشنویم، هم خیلی جمله بندی های خوبی داره، هم شروع و پایانش مناسب، استفاده از فعل ها، استفاده از اطلاعات مفید، همه اینها باعث شده که انشاهایی که ما این روزها داریم توی برنامه زنگ انشا میخونیم و میشنویم واقعا ما رو سر انرژی و سر کیف بیارن، مخصوصا که بچه ها اینقدر قشنگ میتونن در رابطه با انقلاب اسلامی و پیروزی بزرگی که مردم کشورمون به دست آوردن صحبت بکنن. اینم یه انشای جذاب دیگه بود در رابطه با از خودگذشتگی مردم، در رابطه با جشن بزرگ ملی انقلاب اسلامی و لذت بردیم از خوندن و شنیدنش. دوستای خوبم، داریم به دقایق پایانی برنامه امروزمون کم کم نزدیک میشیم و خب مثل همیشه دلمون گرفته از این که به پایان برنامه رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون، ممنون که در کنارمون بودین با این قسمت از زنگ انشا. تا یه زنگ انشای دیگه شما رو به خدای خوب و مهربون میسپاریم. خدا نگهدار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
بارها گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم. البته از شیوه های خوب باید استفاده کرد، از شیوه های هنری باید استفاده کرد.
آیین اختتامیه 9 جشنواره ملی فانوس، ویژه تولیدات هنری دفاع مقدس و مقاومت، در بخش های فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و سرود، تولیدات رادیویی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، فناوری‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای و تلفن همراه، خاطره‌گویی و عکس نوشته. همزمان با آیین تجلیل از بانوان حماسه‌ساز عرصه دفاع مقدس و مقاومت. تهران، 11 بهمن ماه 1404. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
ولادت حضرت دستگیر جان دلفشان ما مبارک.